سنگست تو این را سینه داند، غمم را عاشق دیری نداند. نفس سنگست تو این را سینه داند، غمم را عاشق دیری نداند. مرا هر روز غم یک سال بگذشت، ولی این نکته را آیی نداند. ولی این نکته را آیی دارم گلی نزد، دارم گلی نزد. قربان سرت از ما نرنجی، قربان سرت از ما نرنجی. دلم تنگ است و از ناله خیزد، ز گل برگ تو چشمم شال ریزد. دلم تنگ است و از ناله خیزد، ز گل برگ تو چشمم شال ریزد. تو آن روزی بسر وقت منایی، که من خاک و ز خاکم لال خیزد. تحمل کن مکن فریاد ای دل، اگر دل بر کند بیداد ای دل. تحمل کن مکن فریاد ای دل. رسد روزی که دست چرخ گردون کند کاخ ستم برباد ای دل. کند کاخ ستم برباد. دارم گلی دارم که لیه نزدون. قربان سرت از ما نرنجی، قربان سرت از ما نرنجی.
آهنگ شنیدید با آواز ناشناس و بر بگردیم به قصه های جالب استاد حسن مولستانی، زمین شناس و کوهنورد که مهمان ماست در برنامه و کسی است که سالها در کوه‌ها و رستاهای افغانستان سفر کرده، با سنگ‌ها و معادن سر و کار داشته، در پوانتون یا دانشگاه بامیان به دانشجویان درس داده و حال در اروپا استاد پوانتون است. خب بازم خوش آمدین استاد مولستانی. افغانستان میشه گفت که بحری از کوه‌هاست، اگرچه محاط و خشکست، سرزمین است پر از سنگ ها و معادن ارزشمند. شما که سنگ شناس هم هستین، زمین شناس هستین، در سفرهایتان آیا به کشف یا مشاهده برخوردین که براتان شگفت انگیز و غیر منتظره بوده باشه؟
بله، افغانستان یک جیولوژی خیلی جالبی داره، بسیار تنوع داره. یعنی اگر عمر زمین حدود 4.5 میلیارد سال سین در نظر بگیریم، ما احجار یا سنگ‌های از کل ازمی دوران داریم که برخی احجاری که ما تعیین کردیم تقریبا حدود 3 میلیارد سال و بالاتر از اون سن داره. و ما با پدیده‌های جالب یا شگفت‌انگیز بله برخورد کردیم. یک از اون یک ویدیویی است که دوستای ما شاید نور دیده باشن، و او پیدا کردن یک رقم فسیلی به نام تریلوبیت است در قسمتی از ولایت غور به نام منطقه به نام سرخ بوم، که ما ای را پیدا کردیم. و این از یک رقم موجودات را نشان میده، یعنی اشکال و فسیل و ساختار یک رقم موجوداتی است. تریلوبیت یعنی یک موجود است که بدن از دو سه قسمت تشکیل شده که 500 میلیون سال پیش در این منطقه زندگی میکرده و فعلا کلا منقرض شده، یعنی او حیوانات دیگه ادامه نیافته. و این ویدیو نشه و نحوه پیدا کردنش ما حدود 15 سال پیش در ولایت غور، این یک از عجایب ما. علاوه بر اون کار اصلی ما در واقع اکتشاف منرال ها بوده و ما در امتداد کوه بابا ذخایر زیاد معدنی یعنی ذخایر آهن رو مخصوصا کار ما دوره دکترای ما در مورد ذخایر تشکیل ذخایر آهن مناطق مرکزی بوده که ما در امتداد کوه بابا در اموی پای بالا که زمینشناس دیگه ای به اونجا نرفته بود ما چندین کتله یا چندین معدن آهن را مورد و منطق البته با همکاری دانشجویان خود را پیدا کرد.
خب از دانشجویان یادآوری کردین استاد، برخورد دانشجویان با علم زمینشناسی چطور بود؟ بیشتر در باره چی چیزهای کنجکاو بودن؟ اگر کمی قصه کنین در این مورد با ما.
یه جالب است در کل در مجموع دانشجویان زمینشناسی یا خاص رشته ما که جیولوژی هست در ابتدا کدام تصوری از این رشته هیچ نداشتن و لابود بیشتر از اونا فکرشی بوده که ما فرض کن یگان گنج پیدا بکنیم یا کدام منرال های قیمتی زمرد نمیدونم چیز دیگه پیدا بکنیم و پولدار شویم از دیگه. مسائل علمی کمتر چون در مکتب بود دیگه و او صورت در افغانستان متاسفانه آموزش و تعلیم علم زمینشناسی به او صورت اصولی انجام نمیشه. ولی بعد از یک سالهای اول و دوم و وقتا زمانی که با درستایی که با ما داشتن و کارهایی که من اینا رو بیشتر دست ها می بودم اغلب از این دانشجوها به موضوع به موضوعات علمی مثلا نحوه تشکیل سنگ ها، نحوه تشکیل منرال ها و نحوه تشکیل معادن علاقمند شدن و خوشبختانه اکثر از اینا ادامه تحصیل دادن، بسیارشون مستری گرفتن و تعدادشون هم دکترا گرفتن و جالبه که اینا همون کسایی بودن که در ابتدا هیچ علاقه ای نبودن یا سمتی آمده بودن و دنبال گنج بودن، پس اینا بسیار علاقمند رشته زمینشناسی شدن. البته ایرم یادآوری میکنیم رشته زمینشناسی آسان نیست، مخصوصا برای محصلینی که از شهرها میآیند، ولی برای محصلینی که از اطراف و دیهات و کوهستان آشنا هست رشته زمینشناسی یک رشته بسیار خوب و مناسب است برای کسایی که هم طبیعت را دوست دارند و هم میخوان یک کاری خارج از دفتر داشته باشند، همیشه با تنوع و با شگفتی و چیزهای جالب و نو شود. و اغلب دانشجویان ما پسان به این موضوع علاقمند شد
و در مجموع شاید در سفرهای شما هم بیشتر پیدا و ویدا شده باشه که مردم نسبت به این چیزها کنجکاو هستن، مخصوصا که وقتی در مورد سنگهای ارزشمند میشنوند مثل زمرد و اینها، وقتی میفهمیدن شما سنگشناس هم هستین معمولا چی پرسش های واکنش های داشتن؟
بسیار زیاد. همین سنگ هایی که اونا ذخیره کرده بودن از جای هر جایی پیدا کرده بودن می آوردن به من نشان می دادن و همیالم که آشنا هست هر روز تقریبا یا هر ماه یا رفته یک تعداد از اونا عکس و فیلم از سنگ هایی که پیدا می کنن برای ما روان می کنن، از ما معلومات می گیرن که آیا یک قیمتی هست یا نه. با اینکه من معلومات دارم، من سنگشناس هستم، ولی همیشه میگم که چیز است. من خودم شخصا علاقه ای به جواهرات و سنگ‌های قیمتی به اصطلاح در این من انگشتر دست میکنم، نه ساعت و نه به گردن میآویزم، نه دیگه هیچ علاقه ای چیزا ندارم. ولی علاقه مندای در افغانستان خیلی زیاد است و من تا حدی که توان باشه بهشون راهنمایی میکنم. برخی های اشاره بعضی ها مثلا برخی نمونایی که به ما روان کرده بودن مثلا یاقوت بودن، عقیق که خیلی زیاد است، فیروزه، از این سنگ ها، سنگ های بیروت، سنگ های دیگه، برخی از اونا بسیار شاید قیمتی باشه، لاجورد اونا خیلی زیاده، البته زمرد ما نزدیک برای ما نیاوردن ولی انواع یاقوت بسیار قیمتی به ما نشان دادن.
و این که در بین مردم مروج از استاد که مثلا از یاقوت و عقیق و فیروزه شما یادآوری کردین که انگشترها با نگین‌های یاقوتی و عقیقی و فیروزه‌ای هم اینا مردها و زنان در دست میکنن در انگشتانشان، این سنگ‌ها یک انرژی خاص میگن دارن. آیا این حرف و حدیث هایی که در بین مردم محل وجود داره اینا درست است؟
در مجموع البته من نیره نه کاملا قبول کردم میتونم نظر علمی و نه رد، ولی برخی از سنگ ها یک ترکیبات کیمیاوی خاص داره، یک استرکچر خاص داره، یعنی مخصوصا منرال های خاص، بلور داره، یک کریستال داره، کریستال یک نوع استرکچر خیلی مخصوصی داره که اینا البته رفتارش در برابر نور، در برابر انرژی داره، مثل اینا باری عمل میکنه، نور انعکاس میده یا انرژی رو جذب میکنه یا منعکس میکنه، از این کارو انجام میده. ولی به جنبه افسانه‌ای یا مذهبی یا مسائل دیگه، شفا بخشی و چیزای دیگه، من اعتقادی به اون صورت ندارم. شاید مثلا چیزی که میگن مثلا فیروزه برخی از اشعه ها رو جذب میکنه یا عقوب عقیق یا عقوب، من مطمئن نیستم، ولی میتونه یک چنین چیزایی باشه، اما نظر علمی اینا تایید نشده یک چیز باشه. برعکس، برخی از منرال ها، برخی از سنگ ها میتونه مواد رادیواکتیو، مواد مضر هم داشته باشه، یعنی زیاد سر و کار داشتن با سنگ هایی که نمیشناسیم، ترکیب کیمیاوی از اینا رو میتونه مضر باشه برای صحت.
تشکرین، واقعا جالب بود. خب استاد، شما در باره زلزله ها هم مقالات نوشتین، مثلا در باره زلزله های اخیر در شرق افغانستان هم چیزهایی از شما دیدیم. ساده ترین توضیح برای این که چرا افغانستان قدر زلزله خیز است چیست به نظر شما؟
نرشود که من یکی از مضمونهایی که من درس میدادم در پوهنتون بابیان جیولوژی افغانستان بود یا زمینشناسی افغانستان، یعنی ما با تمام افغانستان مناطق مختلف سر و کار داشتیم و زلزله یکی از پدیده ها یا یکی از فاکتورهای مهم در زمینشناسی افغانستان هست. یعنی تقریبا گفته میتونم که تمام افغانستان زلزله خیز است و جز برخی مناطق، مخصوصا افغانستان اگر به دو نیمه شرقی و غربی تقسیم کنم، نیمه شرقی بسیار زلزله خیزتر است و ایر ما همه تجربه کردیم و زمین اواخر هم تصفانه در کنر و جاهای دیگه. اما این که چرا این رقم هست، دلیلش اینه که موقعیت از این هست، یعنی برخی از کشورها، برخی از قسمت‌های کره زمین در همون لبه شکستگی یا در مرز دو پلیت قرار دارد. پلیت را چی بگم؟ مثلا تصور کنم شما یا دوستای عزیز دو تا کشتی کلان در بحر که حرکت میکنه، از دو جهت مختلف حرکت میکنه، اینا در کنار هم که میرسن با هم دیگه سایده میشن یا با هم دیگه برخورد میکنه، دو کشتی بسیار عظیم. حالا کره زمین هم همین رقم از پلیت ها یا از تخته ها، از ورق های مختلف تشکیل شده که اینا در کنار همدیگه حرکت میکنند و در زیر از اینا مثل آبی که در کشتی گفتیم قسمت های نرمتر هست که این صفحات سخت همینطور شناور هست، یعنی ثابت نیست کره زمین، اینا شناور هست، دائم حرکت میکنند. در مرز و شکستگی ها اینا بر همدیگه فشار وارد میکنند و مخصوصا افغانستان، یعنی برخی از کشورها ممکن است که در از این مرزها دور باشن، برخی از کشورها ممکنه درست بالای همین مرز باشن شکستگی. حالا افغانستان یک نوار کشورهای آلپ و مرقم ترکیه و ایران و افغانستان، بعد دانشگاه هیمالایا میره به طرف شرق تا چین و جنوب چین تا ژاپن، عرض شود که افغانستان درست در این بالای همین شکستگی قرار داره، مخصوصا نیمه شرقی که ما پلیت هندوستان در شرق داریم و در طرف شمال و شمال غرب ما پلیت استانام، پلیت اورازیا یا ترکولی بگیم کتله آسیا و اروپا، اینا با هم برخورد میکنن و در گذشته برخوردهای بسیار شدیدی داشته و تمام سطح زمین یا پوسته زمین افغانستان بمانند یک شیشه میده شده، همه رقم میده میده و درد است و هر درد از اینا بعض وقتا باز میشه، حرکت میکنه و در نتیجه ما این زلزله ها یا زمین لرزه ها را تجربه میکنیم که برخی از اینا متأسفانه بسیار قوی و خطرناک.
مثل همی زلزله ای که در کنر و ننگرهار شد که تلفات انسانی بالا هم داشت و ایرانی های زیاده بر جای گذاشت، اگر مردم بخوان برای زلزله آماده یا آماده تر باشن، چند نکته ساده و عملی که میتونین برشون بگوین چیست استاد؟
اول اینکه در مورد محل سکونه یا خانه خود اینا باید معلومات داشته باشه. اول معلومات داشته باشه که در کجا هست، آیا بالای کدام شکستگی عمده هست مثل گسل یا شکست چمن و یا شکست هرات و یا همی شکست کنر، و بعد از او اگر در جاهای دیگه هم هست، یعنی تقریبا همه جای افغانستان زلزله خیز است، در مورد سکونت، محل سکونت، خانه خود اینا باید دقت بکنه، سعی بکنه که یک مسکن، یک خانه با استحکام بیشتر بسازن، یعنی بیشتر سرمایه گذاری به ای داشته باشه که پیتنگ مناسب داشته باشه، ستونای مناسب داشته باشه، از مواد مناسب اینا استفاده بکنن، مثلا از مواد سبکتر، از چوب اینا، اینا را سعی بکنه اگه توان داره با انجینیری، با کانکریت اینا رو با هم جاید بکنن، و چون این سرمایه گذاری جان شما را چکار میکنه؟ نجات میده. اولین این هر جور افغانستان هستیم، ما قبلا در یک برنامه دیگه هم گفتیم تصفیقانه ما در خانه سازی، البته ما میفهمیم که فقر هست، مشکلات هست، ولی باز هم همین در قسمت خانه دقت بکنه که خانهش ما در کجا هست، در چه محلی رو میسازیم و ایره محکم بسازیم. بعد از اینکه خانه را ساختیم همیشه برای زلزله آمادگی داشته باشیم، یعنی تصور بکنین که یک زلزله مخرب و خوشنده میای، البته نمیخوایم کسی را ما چی بکنم بترسانم، نه، این زلزله میایه، ممکنه در عمر ما یک سال بعد، ده سال بعد، پنج سال، ولی همیشه میایه. بنابراین آمادگی داشته باشیم، یعنی خانه خود را که هست یک محلی به صورت پناهگاه در نظر بگیریم که در او یک مقدار وسایل را آماده داشته باشیم، یا یک جایی را در نظر بگیریم در یک کنجی از خانه که اگر زلزله آمد ما بتانیم به همون طرف گریز بکنیم و اونجا پناه بگیریم. فرض کن اگر یک الماری هست، اگر چوب هست، اگر هر چیز هست، به هر حال یک جایی را در نظر بگیریم که ما به اون بتونیم پناه ببریم، در کنار از اون بتونیم وسایل ضروری خود را، اسناد خود را، اون مسائل صحی، دواجات و هر چیز دیگه‌ای که برای ما ضروری است در اون محل ذخیره بکنیم. وقتی که زلزله رخ داد از پیش ذهن ما آماده باشه که به کدام طرف برویم، به اون طرف. نکته آخر این است که اگر زلزله رخ داد اول که باید به طرف همون پناهگاه برم، اول از همه یعنی مهم این است که اگر استاده هستین بشینید و دست و پای خود جمع بکنید، دست ها به طرف سر و گردن، یعنی سر و گردن از همه مهمتر، دست ها رو بالای سر و بازوهای شما در اطراف گردن شما باشه که این دو نقطه بسیار حساسه، و وقتی میشینید هم پاهای خود رو جمع بکنید، چون دیوارها یا هر چیزی که میفته به پاها و دستها و مخصوصا به سر شما اصابت نبکنه، و در همین اثنا اگر بتونید خود در اون پناهگاهی که گفتیم آهسته همینطور جمع جور، نه اینکه استاد چه بدوید، یا اگر در اون پناهگاه خود بتونید منتقل بکنید، جان شما را اینا میتونه نجات بده.
سلامت باشین. خوب استاد، به این حال کمی در مورد سفرتان و بیرون از افغانستان صحبت بکنیم که طبعا هم قصه جالب داره. چطور با آلمان را یافتین؟
اصلا من اولین تصویری که از آلمان داشتم زمانی که من محصل لیسانس بودم در ایران، یک استادی داشتیم که در آلمان تحصیل کرده بود، اصطلاحات آلمانی خیلی خاص را میگفت، و برحال یک استاد خیلی جالبی بود، متفاوت از استاد دیگه، و همیشه توصیف میکرد از آلمان. من علاقمند شدم راستش به این کشور، همیشه در مورد از این میخواندم، فیلم میدیدم و از این گفتی در ذهنم بود که یک روزی به این کشور سفر بکنم، تا اینکه به پوانتون باقیان آمدم. وقتی اون زمان من ماستری داشتم در پوانتون باقیان که آمدم، در ابتدا من به صفت رئیس پوانزه تعلیم تربیه آمدم، اون زمان جیولوژی یا زمینشناسی نبود، و بعد از ما با همکاری دوستای خود دپارتمنت زمینشناسی و پسان پوانزه زمینشناسی رو به اونجا بنیان گذاشتیم. بعد از او که این دپارتمنت پوانزه به پای خود استاد شد، من در سال 1388 و یا 2009 برای بورسیه آلمان به اصطلاح درخواست دادم. البته پیش از او در ایران و در هندوستان و پاکستان هم من سفرهای داشتم، تا اونجا هم برای دکترا جستجو کردم، بورسم طرف دولت به ما آمده بود، ولی من به او کشورها به دلیلی که امکانات مناسبی نداشتن و سطح علمیشان به اصطلاح جالب نبود برای من، من به او کشورها نرفتم، تا اینکه بالاخره خود ما شخصا برای بورس به عاده آلمان که هنوزم هست، یعنی هنوزم وطندارای ما میتونن در رشته ماستری و دکترا اپلای بکنه، مثلا برای این بورس آلمان درخواست دادم و با همکاری یک دوست و استاد هممشتگی در پوهنتون کابل بود که او یک استاد راهنمایی بسیار خوبی را که در که به افغانستان سفر کرده بود و به افغانستان علاقمند بود به من معرفی کرد و من موفق شدم که بورس بگیرم و دوره تحصیل من زیاد طول کشید، 6-7 سال طول کشید. در سالا ملوطه من بیشتر زمستانا در آلمان بودم، کارهای لابراتواری و اینا را میکردم و تابستانا و افغانستان میرفتم. پروژه کاری من، پروژه دکترای من همینطور که عرض کردم و پیدایش ذخایر آهن مناطق مرکزی بود. در ضمن از تابستان هم میرفتم محصلین هم برسا هم میبردم و درس میدم تا اینکه بعد از اینکه بورسیه ما هم ختم شد و استاد مرا به عنوان اسیستانت گرفت و یکی دو سال دیگه هم به صفت اسیستانت با او کار کردم و اینکه درسای ما ختم شد که درس ما ختم شد برگشتم دوباره و با انتون بامیان. ولی روابط ما با این استاد و هم سنفای آلمانی ما و دیگه همکارا همیشه مداوم بود. برخی وقتا برای بودم کورسای کوتاه مدت، سفرهای کوتاه مدت رفت آمد می کردیم. تو اینکه بالاخره این تحولات پیش آمد و یک سال ما با امارت اسلامی هم کار کردم، درس ندادم با پوهنتون بامیان. اینکه در سال 2022 استادا و همکارای ما یک پروژه تحقیقی که داشتن اینا برای ما یک فرصت مطالعاتی جدیدی را در واقع یک نوپوست داک است برای ما اینا تدارک دیدن و ما دعوتنامه ایکونا روان کردن. ما رفتم پاکستان و از اینجا به آلمان گرفتم و آمدم و فعلا به همون پروژه تحقیقی بیشتر با در آلمان در پوهنتون شهر فرایبورگ مصروف هستم.
خب این جالب هست واقعا. استاد بسیاری از مردم را که میشناسیم، جوانا مخصوصا اونایی که به تازگی ها رفتن، زیاد شکایت دارن از یادگیری زبان، میگن که زبان آلمانی واقعا سخت است، مشکل است یاد گرفتنش. شما تجربه تان را با ما قصه بکنین که چطور یاد گرفتین زبان آلمانی را؟
نشود که زبان آلمانی هم سخت است و هم آسان. من هم واقعیت چی نمیده به شما بگیم، آلمانی من فعلا خیلی خوب نیست. من زبان محصل بودم، بیشتر تحصیل و کار من به زبان انگلیسی بود. من تیزیز و کارهای خود یعنی در سطح علمی پوانتونا زبان انگلیسی به اصطلاح میچلد. من چون علاقمند ماندن به آلمان نبودم، تلاش نکردم که آلمانی رو به سویه بلند یاد بگیرم. البته من در حد به اصطلاح بیاب و بیدو اینا رو خواندم و مشکل ندارم، در روزمره مشکل خود حل میکنم. اما لسان آلمانی به اون حد نیست که من فرض کن تدریس بکنم. البته من تدریس میکنم، برخی از کورس ها رو با چیز هست و بیشتر با زبان انگلیسی هست. ولی سخت هست، واقعا چین از سخت هست، مخصوصا در سن بالا مثل که ما هستیم یادگیری از زبان سخت، ولی ناممکن نیست. خوبیش این است که زبان های هند و اروپایی، زبان های آلمانی اینا مثل همدیگر است و خیلی اشتراکاتی دارد. مثلا حتی با زبان های ما مثل دری و پشتو اینا اشتراکات دارد و خیلی غیر ممکن نیست. مخصوصا آلمانی که یک زبان خیلی فیکس و منظم و قانونمند است. کسی مخصوصا در جوانی تلاش بکنه، مثلا ما اولادای ما اینا اینجا هستن، خیلی جدید هم آمده اینا، خیلی در عرض یک ماه و شش ماه، چند ماه و شش ماه به اصطلاح یک سال اینا زبان آلمانی رو فول بلد شد. خیلی هم غیر ممکن نیست.
عالی. و حال چی تدریس میکنین شما در این نهاد آموزشی استاد؟
من بیشتر کار تحقیق میکنم و پروژه تحقیقی که گفتم روی همون کار میکنم، ولی بعض وقتا در دپارتمان که هستیم خودم بزرگایی که به اصطلاح استاد کم داره یا به هر حال ضرورت هست متخصص نیست، از ما دعوت میکنه و ما برخی سمسترها برخی مضمونها رو درست میدیم که او در امور رشته تخصص ما به سنگ و منرال هست، مخصوصا منرال های به اصطلاح منرال های فلزی و کارهای عملی از اینا، کارهای میکروسکوپی از اینا رو ما انجام میدیم با مستین آلمانی. کورس های ما میگیریم که بیشتر جنبه عملی داره، کمتر جنبه لکچر داره، باز به دلیل مسائل زبان و غیره. البته بخش علاقه و دلبستگی خودم هم هست و سنگ و منرال.
عالی. و در لحظات پایانی این رنگ های زندگی هستیم استاد، با توجه به این قصه های جالبه که تا حال شما کردین، خب وقتی چشمایتان رو میبندین و به افغانستان فکر میکنین، اولین تصویری که در ذهنتان میایه چیست؟
بدون تردید غیر از زادگاه ما که در مالستان هست، اون جایی که همیشه در ذهن میایه بامیان هست. بامیان، کوهن پابا، قلعه شاه‌فولادی، بند امیر، شهر بامیان، اینا چیزی نیست که لحظه از ذهن من دور شود. و من خود در واقع مدیون و یا شهروند و اهل بامیان میدانم و همیشه به یادش هستم و حتما دوباره به بامیان بر میگردم و از زندگی من امیدوار هستم که در بامیان ختم شد.
بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان در این رنگ‌های زندگی رادیو آزادی. استاد حسن مالستانی، زمین‌شناس و کوهنورد، و از اینکه وقت گذاشتین و آمدین قصه‌هایتان را با ما شنونده‌ها قسمت کردین، بسیار زیاد تشکر از شما استاد گرامی.
خواهش میکنم از شما و همکارای شما، ممنون.
سلامت باشین و بیاین که یک آهنگ بشنویم در لحظات پایانی برنامه و خدا حافظتان.
شوفون فاو رایم جهان دی، ای کاش ایش ایش مرا زما مرهان دی، واس خو که ما ز تشوفون فاو رایم جهان دی، ای کاش ایش مرا زما مرهان دی. نسب نامه هامان هنگام هنگام هامان گم شد، نسب نامه هامان خود که سزاوار بودی ما را بر این خان تو خاندی، ای کاش ایش ایش زما مرهاندی، واس خو که ما زا تشوفون باواره می جهاندی، ای کاش ایش ما را زما مرهاندی. فسونیم زندانیان قرونیم، تگانه فسونه